خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا گفتیم که بعد از اون که اصل ولایت شرط شد، به اصطلاح ایمان، ایمان بالمعنی الاخص شرط شد در مصرف زکات، اون وقت بیشتر روایات ناظر به خلاصه اهل خلاف بود، اما دو تا روایت داشتیم به خصوص که یکیش زیدیه رو گفته بود و یکی هم واقفه رو. وانگهی اون وقتی که حضرت می فرماد لأصحابک، خب اصحابک معناش یعنی اونایی که مثل تو دوازده امامی هستن دیگه. پس این بنابرای که ولایت شرطه، که خب شرطم هست، خودمون که بخوایم بدیم به اهل ولایت باید بدیم دیگه، فرق نمی کند بین مذاهب مختلف. اینجا نمیشه الامر ثانی، یه تنبیه در حقیقت، اذا خصصنا الزکات به اهل الولایه فلا تعطا لغیر شیعه الامامیه الاثنا عشریه مطلقا، یعنی ولو خلافت بلافصل امیرالمومنین هم قبول داشته باشن، حتی مثل زیدیه والواقفه والفتحیه والاسماعیلیه و نحوه ها. و یدل علی ذلک مضافاً الی اطلاق بعض الاخبار، چون توهم این هست که وقتی که میگه اهل ولایت تو ذهن بیاد یعنی خلافت بلافصل امیرالمومنین رو قبول داشته باشه، اون وقت فتحیه و واقفه که قبول دارن، پس یکی بگه که انه اینا اشکال نداره. ما میگیم نه، مضافاً الی اطلاق بعض الاخبار که قوله علیه السلام فی صحیحة علی ابن بلال لا تؤت الصدق و الزکات الا لأصحابک. اصحابک که میگه معنیش یعنی اونی که در مذهب مثل تو هستن دیگه، شیعه امامیه، دوازدهم امام میشه. و فی خبر ابن ابی یعفور هیل اصحابک، که اینا خونده شد. علاوه بر اینها خصوص و خبر عمر ابن یزید، عمر ابن یزید و یونس ابن یعقوب الرابع و العاشر من ما مره، که یکیش خبر عمر ابن یزید زیدیه رو داشت و اون خبر یونس ابن یعقوب این رو داشت، واقفه رو داشت. این خبرش این بود که گفت اوتی ها اولا الذین یزعمون ان اباک حیون، به حضرت رضا میگفت، حضرت فرمودن. پس این روایاتی که لحیل اصحابه کی داشت دلالت دارد که به واقفه و فتحیه و ایرانی میشه. این دوتا روایت هم به خصوص، یکیش زیدیه رو داشت یکی هم واقفه رو. از این گذشتیم، این تنبیهی بود در حقیقت. الامر الثالث لا تؤت الزکات لمنتحل العقائد الفاسده، اینم مطلبی نداره، چند تا روایت در ضمنی روایات اینجا داشتیم، کسی که قائل به جبره، کسی که خدا رو جسم میدونه، این حرفای اینا نوعا مال همون اهل کلام سنت بوده، اونا مثلا خیلیشون قائل به جبر بودن، قائلشون جسم میدونستن خدا رو، ظاهر آیات و روایات رو میگرفتن، الرحمن و علی العرش استوا، و مثلا خدا پایین میاد به بام خانه ها و از این حرفا، روایت ها اینجوری بوده، اینا رو حمله به ظاهر کردن. اینا هم نوعا از کدم از اهل سنت هم بودن، از متکلمین سنت، ولی اینا به خصوص روایت داره، کسانی که عقاید فاسده دارن ولو مسلمان هم باشن نمیشه. ففی خبر عبدالسلام ابن صالح الحروی، اینجا را روایتش، وسائل جلد 6 صفحه 154، اینجوری است که فی توحید خبر 11 باب 5 و فی التوحید و عیون الاخبار عن محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق المؤدب مؤدب عن احمد ابن علی الانصاری عن عبد السلام ابن صالح الحروی عن رضا علیه السلام قال من قال بالجبر فلا تعطوه من از زکات شیئا. اینا خیلیشون حفظ ظاهر میکردن، متکلمین اینا کسانی بودن که بیشتر هم حنابلن، که اینا همون ظواهر آیات و روایات رو اخذ میکردن، مثلا یوزل من یشا و یهدی من یشا. خب پس معلوم شد همه کارا دست خداست، مثلا از این تعبیرات اینا. و من قال بالجبر فلا تعطوه من از زکات شیئا ولا تقبلوا له شهادتم ابدا، که اینو عرض کردیم در جای خودش که ای اگر انسان بخواد بگه که در فعل انسان خدا هیچ دخالت نداره، این غلط. اینایی که اولا قائل به جبر بودن نه فقط در انسان، یه بحثی بوده کسانی که میخواستن خیلی موحد باشند و خودشون رو موحد میدونستن، گفتن اگر فعلی رو به غیر خدا نسبت بدیم این شرکه، حتی نسبت به جمادو. اگه بگیم این آتش مثلا اینجا دست من رو سوزان، برای آتش فاعلیتی قائل شده، این غلط. اونا میگفتن آتش دست منو نسوزونده، برای اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا دست منو سوزونده، منتها عادت خدا بر این قرار گرفته که وقتی که آتش نزدیک دست من شد اون وقت بسوزونه دست منو، که این علل طبیعی در حقیقت معدات و ظرف هم معد هم نباید تعبیر کرد، ظرف فعل خدا. خدا برای سنت الله برای این قرار گرفته که وقتی که آتش پهلوی دست من میاد و خدا دست من رو بسوزون. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید که چوبی آمد به چشم من، و خدا چشم رو کور کنه مثلا فرض بگیرید، که این علل طبیعی چه انسان چه غیر انسان، اینا رو بخوای مؤثریت بهش نسبت بدی، تأثیر نسبت بهش بدی، اینا شرک. اونا میگفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، و وقت به ظواهر آیات و روایاتم تمسک میکردم، یهدی من یشا یزل من یشا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. از این جور آیات زیاد هست، روایات هم هست که اینا به این چیزا تمسک میکردن و قائل به جبر بودن. معنی جبر این است که اونی که در ذهن اونا بوده که اصلا این موجودات ماسب الله هیچ نحو فاعلیتی نداره، اینا فقط ظرف فعل خدا هستن، زمینه فعل خدا هستن. این قول به جبر بوده که این منحصر به انسان نبوده است، همه این علل عالم ماسب الله، اینا هیچ نحوه فاعلیت و تأثیری ندارن، این قوله به جبر. در مقابل کسانی قائل به تفویض بودن، میگفتن که اگر بخوایم کارهای شر را نسبت به خدا بدیم این قبیح است، چیز شر را نسبت به خدا دادن. خدا فاعل خیره، فاعل شر نی، خدا چون خیره لا یستر من الا خیر، پس اون وقت این شرور و بدی ها همه مال این موجودات ماسوالله که جنبه شر در وجودشون هست. انسان اگه معصیت میکنه نمیتونیم این معصیت رو به خدا نسبت بدیم، اگه ظلم به کسی میکنه نمیتونیم به کسی نسبت بدیم، و همینطور موجودات طبیعی هم. آتش اگر چنانچه دست من رو میسوزونه، خب این ظلمه به منه، اینو نمیتونیم نسبت به خدا بدیم، بگیم خدا دست من رو سوزونده یا خدا دخالت داره. نه، این نمیشه. برای اینکه تقدیس کنن به اصطلاح خدا رو، هر دو از رو مقدسی بوده، اونا که قائل به جهب بودن میخواستن تمام معنا موحد باشن، اینا هم از روی مقدسی که کار بد و نسبت به خدا ندیم. بنابراین چون خدا منبع و مصدر خیرات است، هر چه شرور است اصلا فاعلش ماسب الله است و خدا هیچ محبه دخالت ندار. انسان به قدرت خودش معصیت کرده و خدا هیچ نفت خالتی در این ندار. آتش هم به تأثیر خودش دست من رو سوزونده، خدا در این جهت اثر نداره. مثل که خدا از دستش در رفته اصلا. اینجوری متکلمین اینجوری میگفتن، خدا رو تشبیه میکردن مثل بنا که این بنا رو ساخت و رفت، یا حالا این بنا مثلا بمیره در دیگه این بنا سر جاش است، نعوذ بالله. خیال میکردن خلقت هم اینجوریه، خدا خلق کرد و اون روایت هم دارد که 6 روز و بعدش فلان ما فرق خدا دیگه از خلقت تموم شد، خارج شد، اون وقت مثلا یه موجودات رو به حال خودش ول کرده. این هم تفویض است، یعنی تفویض این کارها به موجودات ماسوا الله. ائمه ما سلام الله علیهم مطابق همونی که عمق فلسفم ای رو اقتضا داره و ای در حقیقت از معجزات بیانات امام باقر و امام صادق است که فهمدن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این جور نیست که موجودات ماسوا الله فاعلیت نداشته باشند، واقعا فاعلیت داره. همچین هم نیست که این موجودات با خدا در عرض هم فاعلیت داشته باشن، یخت زورشو خدا بزنه، یختشو آتش مثلا این دست من رو که آتش میسوزونه، یخت تأثیرش مال خداست، یختش مال آتش. نه، اینم نیست، بلکه اینجوریه، واقعا آتش دست من رو میسوزونه، واقعا انسان با اراده خودش معصیت میکنه، ولی این انسان یه موجود ممکنی است که وجودش حدوثاً و بقاءاً پرتو حق، ذل حق، به اراده حق منو، اراده منو، همه اینا به اراده حق، اراده حق هست، اما نه در عرض اراده من، در طول اراده من. اگر شما بخواید بگید انسان چون فاعل مختاره، فاعل بل اراده است، دیگه اینجوری است که پس اراده انسان خدا درش اثری نداره، این معناش این میشه که در نظام وجود یه موجودی را پیدا کنیم که از صحنه اراده و قدرت خدا خارج باشه. اراده من یه امر موجودیه، یه چیزی در رفته باشه که خدا درش هیچ اثری نداشته باشه، و این هم چیزی محاله. همه این نظام وجود از کوچک و بزرگ وابسته به اراده حق، که اراده حق هم این ذاتشه. اون وقت پس معصیت من واقعا معلول اراده منه، و اراده من علت تامه است، نه اینکه یخت اراده خدا یخت اراده من، اراده من علت تامه است. اما اراده من هم یکی از موجودات این عالم است که در این عالم طبیعت محقق شده، حادثی است مسبوق به عدم، نسبت به خودش الری داره، انگیزه هایی هست، بالاخره من که اراده کردم این کار خوب یا کار بد رو انجام بدم، ذات من، تبلیغاتی که رو من شده است، نمیدونم فرض بگیرید که محیط من، خواسته های من، اینا همه اثر داشته. حتی رفیق مؤثره، تبلیغات مؤثره، سابقه مؤثره، اینا همه مؤثره. بالاخره اراده من موجودیست معلول این حوادث. باز همه این حوادث چون جزء نظام وجوده، بالاخره منتهی میشه به اراده حق تعالی. قرآن کریم میفرماد، مثلا تعبیرش اینه، میفرماد ذالک لمن شاء منکم ان یستقیم. این مال اونیست که میخواد استقامت پیدا کنه. ببین فعل و نسبت داده به مشیت من، مشیت من، اراده من واقعا موثره، اما دنبالش میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. نه اینکه مشیت شما با مشیت خدا در عرض همه نصفی زورشو خدا میزنه، نصفی زورشو شما، نه، تمام زورش مال شماست، اراده شما علت تام است، اما اراده من هم جزء نظام وجوده، علل و عواملی داره که این علل و عوامل هم نمیشه از قدرت خدا و اراده خدا کنار باشه، برای که جزء این نظامه و همه بالاخره منتهی میشه به اراده الله. انسان، اراده انسان، آتش، اون تأثیر آتش، خاصیت آتش، آب و خاصیت آبیش، همه این موجودات طبیعی، اینا حدوثن و بقاءن وابسته به اراده حق تعالی است. اگر چنانچه آنی خلاصه اراده خدا ازش برگرد، هیچ میشه. اگر نازی کند در هم فرو ریزم قالب ها. پس واقعا من تمام معنا مؤثرم، ولی من با همه این تأثیرم تحت جباریت خدا هستم. این که مولای رومی میگه این نه جبر است بلکه این جباریه است، این معنیش اینه، یعنی جبر نی که فعل مال خدا بشه، اما شما بالاخره تحت جزء نظام وجودی و حدوثاً و واقعا وابسته به حق تعالی هستی که جبار عالمه. پس امر بین الامرین معنیش اینه، علت و معلول واقعا هست، تأثیر هم، اما در طول هم همچین نیست که خدا دست منو سوزونده، آتش دست منو سوزونده، اما آتش با همین خاصیتش حدوثاً و بقاءاً جزء نظام وجود است و معلول حق تعالی است و وابسته به اراده حق تعالی است. اگر چنانچه اراده حق تعالی نباشد بالا سرش، نه آتش است نه تأثیر آتش. پس علت العلل است حق تعالی. آتش علت واقعا، معنی علت تأثیره، منم واقعا علتم، منتها من و همه موجودات عالم و حتی ملائکت اللهش و برو تا بالا همه وابسته به حق تعالی است، هم حدوثن هم و بقاءن. مثل بنا نیست که ساختمون و ساختس و رفته دیگه، حالا اگه بمیردم ساختمون سر جاش باشه، نه، آن به آن این نظام وابسته به حق تعالی است. مسئله که میزدن تو فلسفه میگفتن مثل مسئله اون صور ذهنیه شما که معلول نفس شماست، تصورات شما معلول نفس شماست. شما الان که اینجا نشسته گنبد مثلا فرض آسان حضرت معصوم به ذهنتون میاری، این گنبد این معلول نفس شماست، مخلوق نفس شماست، در نفس شما، در سقع نفس شما موجوده و مجرد هم هست. این گنبد غیر اون گنبده، این گنبد به این گندگی اگر چنونچه بشه در ماده نمی گنجد. نفس شما مجرده که این گنبد، در گنبد یه شهر تهران، همه جاهایی که دیده الان در نفستون، در سقع نفستون حاضر است با اون بزرگیش. نفس شما خیلی بزرگتره که همه این بزرگا رو تو خودش جا میده. اینا مخلوق نفس شماست و در عین حال که مخلوق نفس میبینیم حدوثاً و بقاءاً وابسته به نفس شماست. تا شما شهر تهران تو ذهنتونه ای وابسته به نفس شماست، جلوه نفس شماست. به محضی که ازش غفلت کنی بیای تو کفایه، او میشه هیچی، معدوم محض میشه. نسبت همه این عالم به حق تعالی مثل نسبت صور ذهنیه شماست به نفس شما، که حدوثاً و باقاً وابسته به نفس شماست. خب پس بنابراین نه این موجود تفصیلش میره، اون جداست، اونی که در ذهن اما این موجود تفصیلی از بین میره. پس این موجود تفصیلی معدوم میشه، حدوثاً و باقاً وابسته به نفس شماست. تمام نظام وجودم در علم حق تعالی موجود است در ذاتش، مثل هم که شما میگوید در سوق نفستون در مرتبه ذات حق، چون ذات حق علت موجوداته، همه موجودات به نحو وحدت در ذات حق تعالی منتویست، من دور این که در ذات حق کثرتی پیدا بشه. حق تعالی همون علم به ذاتش که دارد، یعنی ذاتش به ذاته که پیش خودش حاضره، همه موجودات پیشش حاضره، اون میشه علم ذاتی. اون وقت یه علم فعلی هم دارد، عیناً مثل شما. شما این صوری که در نفس دون هست به نحو اجمال در سوق نفس دون هست به ذات، ولی توجه که میکنی علم فعلی پیدا میشه، یعنی تفصیل علم تفصیلی. این موجود تفصیلی حدوثاً و بقاءاً وابسته به نفس شماست و معلول نفس شما. معنی علیت اینه، بنا که علت نی، بنا علت حرکته، تمام این موجودات ماده علت حرکته. بنا آجر رو از اونجا حرکت میده میاره میذاره اینجا، گچار هم از اونجا حرکت میده میاره میذاره اینجا، به هم میچسبه کم کم. بنا بنا معلول بنا نی، بنا فاعل حرکته، اما این متحرکات به هم میچسبن اسمش میشه این ساختمون. پس بنابراین در فاعلیت و تأثیر موجودات غیر خدا واقعا فاعلیت دارن، و در این حالی که فاعلیت دارن چون ذاتشون وابسته به حق است، فعلشون هم وابسته به حق دیگه، حدوث امر بقا. این معنی امر من الامر اینه، هم شما هم خدا، اما شما در طول خدا، یعنی خدا علت العلل، اراده خدا منو با اراده مداره و من با اراده خودم واقعا معصیت میکنم یا واقعا عبادت میکنم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، منش همینه که اراده خدا هست اما در طول، یعنی علت العلل، نه در عرض که نصفی زورشو من بزنم نصفی زورشو خدا. این امرون بین الامرن معنیش اینه، یعنی هم وقت بنابرای نسبت فعل به من میشه بده هم به خدا. ما اصابک من حسنتن فمن نفسک من الله، و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، بعد هم گه قول کلون من اند الله. اگر جنبه نفسانیت و شهوت من نبود همش از دست من خیر صادر میشد مثل ملائکت الله، اما اگه سیعه امیاد من نفسه کست، از باب این که نفس تو آلودگی داره، آلودگی سببی شده، مثل نور خورشید که پاکه، از شیشه تیره که عبور میکنه میشه تیره، بازم نوره، نور خورشیده، اما شیشه رنگی نور رنگی میکنه. اینجا خدا کمال است، پرتو خدا هم کماله، اما اون جنبه نفسانیت من چون شهوت و اینا هم در درون ما هست، غضب هم در درون ما هست، اون وقت قهرن ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، اما در اینها کل من عند الله، برای اینکه این نور تیره بودم از خورشیده، با اینکه خورشید تیرگی، تیرگی رو از شیشه گرفته. ما اراده انسان میشه چون علت اخیره، اگر نه تمام علت اخیر است، اما خود اراده علل داره، همچی نه جزء علت. اراده همونیست که حالت اجماعیه نفس که بلا فاصله دیگه محال فعل موجود نشه. تا مادامی که به حد اراده یعنی نرسد اراده کامل، فعل موجود نمیشه، و تا علت تامه نیاد معلول موجود نمیشه. علت تامه که اومد معلول واجب موجود بشه. این که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه و همینطور مرحوم آخوند خراسانی هم از ایشون گرفته، میگن منظومه رو پیش حاجی خونده بوده آخوند، که اراده رو میگه شوق مؤکد، این غلطه، از غلطهای بزرگه. شوق حالت انفعالی نفسه، ولی اون اراده اون حالت اجماعیه، اون تصمیم، اون که نفس تصمیم آخر رو میگیره، اون تصمیم آخر که دیگه نخورد نداره، فعل دنبالش موجود میشه، او اسمش اراده. اراده علت تامه است، او دلاله نیست، اما این علت تامه با اینکه علت تامه جزء نظام وجودی است که کلید شخص خدا از خودش علل دارد، که اون علل هم در اخر مطمئن داره روح تعالی. اگر این که بعضی ها میخوان انسان و صاحب و مختار کنه، حتی در نوشته ها ما دیدیم کتاب می نویسند از ول مثلا که حالا این اراده انسان هیچ نحوه وقتی اراده معصیته هیچ نحوه انتصاب به خدا نباشد. این بو باشد انسان در قابلیت اراده یه مستحب را حق حالا نباشد، این معنی که در نظام وجود یه موجودی بدون اراده حق حالا موجود. اراده من با این که امت خامنه تیزه منه، اما اراده جز که نظام بودیده خودش علت داره و علم داره، موازی داره، که اونا سبب کنند که اراده قطعا محقق شده و ایمان بر اثر مراسل اونتایی که براده میخواد نظام بود به هم واقع و سلسل و از هر کنون که یک ترمساهی واقعا از این نظام بخواد معدوم بکن، همه یه نظام باید نارد برای که به هم یک زنجیرها به هم متصله. طرز عدم و ترمساه یعنی طرز عدم همه یه نظام این بود به حضر بسیم خب هم حسنه کسانی که قائل به جبرند افتاد از اینا این زنبوه موحدیتشون به اصطلاح وادارشون کرده خواستن بگن با معصف الوجود الله و اگه قائل غیر خدا باشد این شرکه و هر خلاص حرف میزن که در مقابل خدا موجودی خودش قائل مستقل باشه و از اراده خدا بیرون باشه، این هم محاله. و این هم یه عده قائل بودن برای که میخواستن خدا رو منزه کنن از مثلا فرض بگیرید نقائص، بلکه امرون بین الامرن که ائمه ما میفرمان. خب یه حالا رفتی به اینجا نداردی، ما گفتیم ببین آقا جون من قالب الجبر فلا تو اتوه من از زکات شیئن ولا تقبلو له شهادتا ابدا. این در حقیقت از اسلام خارجه، مثلا یا مثلا فاسق آره بالاخره شهادت باید شهادت باید عادل باشه، دیگه عادل نیست. الحدیث وسائل جلد ششم صفحه 154. خبر دیگر وسائل صفحه 156 یه ورق بعد. روایت این محمد ابن علی ابن الحسین باب هفتم، محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار عن محمد ابن احمد السنانی عن محمد ابن علی عبدالله الکوفی عن سهل ابن زیاد عن عبدالعظیم الحسنی که همین حضرت عبدالعظیم باشه، عن ابراهیم ابن ابی محمود خراسانی که خراسانیش اینجا نگفته و خوبم هست، از اصحاب حضرت رضا بوده، عن رضا علیه السلام طبقه ششه، حضرت عبدالعظیم طبقه هفت میشه. عن رضا علیه السلام فی حدیث عن ابی عن صادق علیه السلام قال
من زعم ان الله یجبر عباده علی المعاصی او یکلفهم ما لا یطیقون فلا تعطوه من از زکات شیئا. اینم باز جواب. روایت دیگر راجع به جسم، روایت بعدی تو همین باز، و فی کتاب توحید که تصدق در کتاب توحید ان محمد ابن علی ماجیل وی ان محمد ابن یحیی العطار ان محمد ابن احمد ان عمران ابن موسی ان الحسن ابن العباس ابن الحری. اینجا وسائل ما حسین داشته، حسن صحیحه حسین غلطه، حسن ابن العباس ابن حریش و حریش هر دو نقل شده، حریش و زبیر حریش. این همون شخصیست که نه تا روایت مفصل کلینی در کافی راجع به تفسیر نازل نازش نقل کرده
که باب تفسیر نازل در اصول کافی جلد اول همچنین حدود صفحه 240 اونجا هاست، یه باب کلینی منعقد کرده در تفسیر نهانزلنا، نه تو روایت مفصل تو او باب داره، همش هم راویش همینه، همین حسن ابن عباس ابن الحریشه و رجالیین هم همشون این رو میگن که آدمیست مختلط و فاسد و رأی و میبافته سو. روایات هم اگر نگاه کنید، حالا کلینی رحمت الله علیه خب چطور شده حالا این روایت رو به خصوص نقل کرده، روایات رو وقتی که نگاه، من مطالعه کردم اون روایت رو، نه تو روایت خیلی مفصله، همچی مثل او عرفانهای آبکی که سید کاظم رشدی میبافته سو، یه چیزهایی گلهم میکرده، البته گاهی چیزا خوبم توش هم، اینایی که به هم میبافن همش که باطل نیست که، گاهی یه تیکه های خوب هست و یه چیزایی هم به هم میبافه. این روایت ها سنخ اونجوریست و هر نه تا روایت هم راویش اینه، هر نه تا هم از امام صادق نقل میکنه. اینو کلینی یه بابش کرده، باب مفصل. بله اینجا ما از این نقل کردیم، از رجال مامقانی شهر حالش رو نگاه کنیم، من فقط از نجاشی رو نقل کردم، میگه که رجال مامقانی اینجور دیره، قال نجاشی الحسن ابن العباس ابن الحریش رازی ابو علی روا عن ابی جعفر ثانی علیه السلام که امام حضرت جواد باشه، ضعیف جدا له کتاب انا انزلناه فی ليلة القدر و هو کتاب ردی الحدیث مضطرب الالفاظ. اینو رجال مقاونی از نجاشی نقل کرده، از ابن غزائری که دیگه خیلی مفصل تر این کتابو خیلی خوب کردن خلاصه. خب حالا این بالاخره حریش میگه که روایتشو بخونیم اینجا، و فی خبر الحسن ابن العباس ابن الحریش عن بعض اصحابنا، تازه مرسل هم شو، عن طیب، طیب لقب امام علی نقیس امام دهم، عن طیب یعنی علی ابن محمد، و عن ابی جعفر علیه السلام یعنی امام نهم، حسن ابن عباس ابن حریش معاصر این دو امام بوده، امام علی نقی و امام محمد تقی، عن طیب یعنی علی ابن محمد که امام دهم باشه، و عن ابی جعفر اینجا ابی جعفر ثانیست که امام نهم باشه، انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من از زکات. اینا که قائل به جسمن بیشتر از همون حنابله بودن، که اینا حنابله امتیازی که داشتن از سایر اهل سنت به ظواهر قرآن و احادیث میخواستن اخذ بکنن، ظاهریه هم تقریبا اینجور اهل حدیث هم به اصطلاح، وقتی که الرحمن علی العرش استوا میگن خب واقعا یه تخت خدا روش نشسته است، مثلا فرض بگیریم وقتی که روایت داره خدا میاد به آسمون اول، میگن بله خدا واقعا میاد، مثلا اولاق هم داره سوار میشه میاد. از این حرفا دارن. من غالب الجسم فلا تعطوه من از زکات ولا تسلو وراءه، پشترش هم نماز نخونیم. وسائل جلد 6 صفحه 157. این سه تا روایت. روایت چهارم باز همین وسائل جلد 6 صفحه 157، روایت بله چهارم ای باب. قال یعنی کشی میگه وجد تو به خط جبرئیل ابن احمد فی کتابهی عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن احمد ابن ربیع الاقرع عن جعفر ابن بکیر عن یونس ابن یعقوب، نسخه بدلش هم یوسف. قال قلت لعب الحسن رضا علیه السلام، ببخشید این من اشتباه کردم، اینو جلوتر خونده، او عبارت قبلیش محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز که روایت سوم، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی فی کتاب الرجال عن محمد ابن مسعود عن علی ابن محمد القومی عن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عن محمد ابن موسی ابن عیسی عن اسکیب ابن عبدک. اسکیب ظاهرا معرب شکیبه، همون فارسیه، بهش میاد فارسی بوده، شکیب اسم میذاشتن فارسا، عربا چون هر کلمه یه خره به سرش میارن، شکیب و اسکیبش کردن. عن اسکیب ابن عبدک عن عبدالملک ابن هشام قال قلت لعب الحسن رضا علیه السلام یعت الزکات من خالف هشامن فی التوحید. هشام ابن حکم مرد متکلم بوده، مرد اولا بوده و در توحید نظریاتی داشته، نظریاتش هم صحیح بوده. کسانی که با اون مخالف، بله نه اینجور اتفاقا هشام بزرد که ائمه خیلی ازش تجریر میکردن. حالا روایت مختلف اینجا میگه که یو تزکات من خالف هشامن فی توحید فقال به رأسه لا، معلوم شد امام تقیه میکرده، به چشمش میکرده نه بهش نده، معلوم شد که این تأییده در حقیقت نظریات هشام است در توحید. حالا علایالن ای با ای امر سوم این بود، کسانی که منتهل عقاید فاسده هستن اینا از زکات بهشون نمیشد بدی. حالا الامر رابع، این امر رابع خلاصش این است که تو کتاب ها دارند هم جواهر اشاره کردن، هم مرحوم حاج آقا رضا، مرحوم آیت الله میلانی یخته کشش داده اینجا در زکاتشون، که اینی که گفتیم ولایت شرطه، آیا ولایت شرطه یا نه مخالف بودن مانع است؟ اگر بگویم ولایت شرطه، معنیش نیست باید احراز کنیم، در مدفول الحال نمیتونیم بهش بدیم، برای اینکه شرطه و شرط رو باید احراز کنیم. اما اگر گفتیم که نه یک کسی مخالف اهل بیت باشد، مخالفت اهل بیت مانع است، وقت اگه اینو گفتیم یه وقت مخالفت اهل بیت مراد اعتقاد به مخالفته، خب این استصحاب عدم داره قطعا، برای که فرض کن یکی خودش هم سنی مذهب باشه، بچهش که هنوز تمیز و اینا نداره که سنی مذهب که نی، برای که اعتقاد که نداره. حالا این بچه این مردیست، حالا نمیدونیم این معتقده به خلاف هست یا نه، استصحاب عدم هست، برای که اون وقتی که بچه بود اعتقاد خلاف نداشته، بعد که بزرگ شده اگه باباش بهش الغا کرده باشد این اعتقاد خلاف و معتقد شده برزانه. اگر مراد به خلاف اعتقاد فعلی بگیریم مسلم استصحاب عدم داره. پس یه کسی رو که شک میکنیم اعتقاد خلاف داره یا نه، چون اعتقاد خلاف مانع دیگه، استصحاب عدم مانع میکنه. اگرم برفرض بگیم نه معنی خلاف اینست، یعنی محکومه به این باشه که از اهل خلافه، و همینطور که بچه مسلمون تابع باباست، بچه شیعه تابع شیعه، بچه واقفی هم تابع واقفیه دیگه، واقفیه حساب میشه مثلا، که تبعیت هم سبب انتصاب و اتصاف باشه. اگر مراد به خلاف اتصاف را بگیریم بازم میخوام میگن استصحاب عدم داره، منتها استصحاب عدم ازلی، بنابراین که آقایونی که استصحاب عدم ازلی جاری میدونن، این بچه قبل زانی که اصلا متولد بشه وقت که نبود واقفی مذهب هم نبود، ولو به محضی که متولد شده تابع باباش هم واقفی باشد مثلا، اما استصحاب عدم مثل زنی که نمیدونیم قرشیت یا نه، در اونجایی که زنی نمیدونیم سید است یا نه، استصحاب عدم قرشیت میکنن، استصحاب عدم ازلی میگن اون وقتی که نبود لم تکن قرشیه. البته ما اینو مخصوصا اگر خلاصه لیسه ناقصه بخوان استصحاب کنن، ما اینو میگیم عرفیت نداره. بیایم بگیم این بچه اون وقت که متولد نشده بود اصلا نطفش منعقد نشده بود سید نبود، حالا که نطفش منعقد شده است نمیدونیم سید منعقد شده است غیر سید، استصحاب عدم قرشیت بکنیم، این عرفیت نداره. بلکه حاضیت ای میگوی ای اون وقت که نبود سید نبود، او وقت که نبود که دیگه حاضیتی ندارد، که این عرفیت نداره، ولو به دقت عقلی درسته و بزرگان خیلی ها استصحاب عدم ازلی جاری میدونن ولو لیسه ناقصه، اما یه چیز دقیقیست، لا تنقض الیقین بشک، و خدا به عرف گفته، عرف ای بهش بیاییم بگیم بله من اون وقتی که اصلا نبودم میلیونر نبودم، میخندن چه قضیه، این اون وقتی که نبود سید نبود مثلا، استصحاب عدم سیادتشو بکنیم، لاتن قزل یقینه به شک اینقدر زور داره که اینجام جاری باشه، ظاهرن عرفیت نداشته باشه. حالا علایه حاله، پس اگر گفتیم ولایت شرطه، اون وقت نسبت به مجهول الحال نمیتونیم بدیم، برای که شرط باید احراست، اما اگر گفتیم اهل خلاف بودن مانعه، اینجا اگر مراد اعتقاد است، اعتقاد اصل عدم داره، برای که اون وقت بچه‌م که بودی اعتقادو نداشت، اگرم گفتیم اتصاف به اهل خلاف بودن ولو به تبع پدر مادر، اینم باشد استصحاب عدم ازلی دارد، بنابر اونایی که استصحاب عدم ازلی جاری میدونن وقت میشه استصحاب عدم مانع بکنیم. این دو احتمال. حالا اینجا مرحوم آیت الله میلانی دو تا احتمال دیگه هم ذکر کرده، که اون دو تا احتمالش ان شاء الله برای فردا آقایون. صلی الله علیه و آله.